بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 251، سی ده 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به مطلق کنش و مطلق عمل داشتیم می پرداختیم که شامل اعتقاد و عمل می شد. نفس اعتقاد هم یک کنش ارادی است. بعد عرض کردیم چگونه این بحث کنش ارادی در ذیل بحث‌های عرفانی می گنجه. اون بحثی است که اساسا هر عملی که انجام میدیم و هر کنشی که انجام میدیم میشه کسب دل. تا بحث کسب دل رو که مطرح میکنید به ساحت سلوک و عرفان عملی میاییم و مربوط به عرفان میشه. ولو بحث سلوک منازلی نشه، عرفان در این زمینه نظر داره و بحث داره که تمام بحث های عرفان مربوط به تعاملات قلبی است، معاملات قلبی است، معامله باطنی است و لذا همه این بحث ها رو میگیره. برای همین باعث شد ما گفتیم خب حالا شما که میگید کسب دل میشه، اعتقاد پاک و عمل پاک چه اثری داره؟ اعتقاد غلط و عمل غلط چه اثری داره؟ در مورد هر یک از اینها توضیح دادیم در جلسات قبل، دیگه باز بر نگردیم. گرچه من خودم مایلم از یه جهاتی این جهت به اصطلاح اعتقاد پاک و عمل پاک، اعتقاد خیر و عمل خیر چه اثری داره که عرض کردیم نور دل میشه، حیات دل میشه، طهارت دل میشه، نرمی دل میشه، سلامت دل میشه، اینها رو گفتیم. مایل بودم از یه جهت به بحثای نهایی و اوج برسونم، سعی نکردم به سمت اوج زیاد خیز برداره. مثلا بحث حیات، اگر بخواد حیاتهای نهایی گفته بشه چی در میاد؟ توضیح میدادیم، ندادیم دیگه، گذشته. من میخوام زیاد بیستیم چون قرار نیست خیلی سنگین بشه به اون مراحل نهایی اون. ولی واقعا رسیدن به سقع ربوبی خود یک حیات ویژه است. این اصلا باید بگیم تمام حیات‌های پیشین یه چیزه، حیات برتر اونجاست و بعد از اون هم سفر، نمیدونم اون میشه سفر دوم، سفر سوم و چهارم باز یک حیات دیگره اگه بخواد کسی نگاه. ولی بردرتی ما نرفتیم اونجا، مثلا نور رو دیگه اونجا آن نبردیم زیاد توضیح. اشاره شاید کرده باشیم بتونم، ولی اصلش اونجاست. اصلش همه حرفا اگه کسی بخواد خوب پیاده کنه باید مثلا حیات دل رو در مرحله نهایی توضیح بده، حیاتی که ایجاد میشه، حیاتی که یک سره و یک بارگی تمام اوضاعش رو دگرگون میکنه و نوع نگاهش میشه حقانی، یعنی از نگاه بشری مثلا در میاد میشه نگاه حقانی، حیات حقانی پیدا میکنه. اصلا حیات حتی عقلی نیست، حیات نمیدونم انسانی نیست، فوق حیات انسانی و عقلی و اینایی که ما آشنا هستیم. گفتیم تو بحثا یه اشاراتی هم کردیم، رفتن به ملکوت رو توضیح دادیم اینا. ولی واقعا حیات نهایی بخواد بگید باید بگیم حیات ربانی است، حیات حقانی است، به شکلی که انسان حقی بشه، به شکلی که انسان جهت خلقیش محو بشه، جهت حقی پیدا کنه، تمام فعلهاش فعلهای حقانی، نگاهش نگاه حقانی، عملش عمل حقانی. خیلی اینجا خیلی باید حرف زد. حالا مگر اینکه ما بعداً باز یک بابی رو باز کنیم، الان قراردم اینه همچی چیزی جایش بود که برسیم و بحث کنیم. حالا که در نهای شرش رو گفتیم و تمام کردیم، در نهای خیر که اصلش هست باید خیلی میستادیم، هم اعتقاد پاک و هم عمل چیز به کنش این شکلی، چگونه اون حیات برتر ربانی، نور ربانی، نور الهی، ازش تعبیر میکنم به الغاءات ربانی و امثالین، اونا رو باید خیلی میستادیم و جای بحثای خیلی خوب و خوشی هم داره و و مراحلی که آقایون نوعاً تو به اصطلاح اون 30 منزل آخر توضیح میدن و بلکه باز بیشتر از اون 30 منزل توضیح میدن، اونها را باید میرسیدیم و بحث میکردیم و چگونه حیاتی میده و چگونه حیات حقانی میده، چگونه قدرتی بهش میده، چگونه اینا رو دیگه زیاد تذکر اصلا ندادم. یعنی شاید یه اشاره کردیم مثلا که حال 4 مرحله داریم، مراحل ایمانی داریم، پس اون مرحله هست، یه اشاره کردیم، ولی واقعش جای ایستادن داره فراوان. اما ما صرف نظر میکنیم فعلا نه تا یه وقتی، چون معمولا از یه جهاتی باید به اونجاها خط بشه این بحثا، ولی از یه جهاتی هم به دلیل اینکه ما قرار نگاه به عموم و بحثای کمی آسانسازی و ساده سازی و بحثایی که عموما افراد همراهی کنند و اینا، ما عرفان در وادی عمل را اتفاقا خواستیم با یه زبان ساده تری که قابل استفاده برای عموم بشه، عموم فریختگان بشه، لذا سعی نکردم زیاد ببرم به اون سمت، ولی واقعا اونجا خیلی حرف هست و در آیات چقدر حرف وجود داره و در روایات چقدر حرف وجود داره، در بحث‌های عرفانی چقدر در این زمینه سخن گفتن، همش هم ناب، چه در باب حیاتش، چه در باب نورش، چه در باب طهارت، طهارت اصلی که باید تو عالم حاصل بشه، طهارت توحیدیه مثلا، اونا رو باید خیلی خوب ایستاد توضیح داد، طهارت توحیدی بیاد چه میکنه، چه چیزی داره برمیداره، چه اثراتی میذاره، اونا رو باید توضیح میدن که ما همه رو گذشتیم، یعنی با یه اشاره فقط گذشتیم دیگه موند. بر ترتیب اونها رو باید باز در نظر داشته باشید. در ضمن این بحث ما میگذاریم تمام شد، ما یه بحث دیگری رو که باید میکردیم بعد از اینجا، قبلا هم وعده کردیم، هر بار گفتیم، پارسال یه اشاره کردیم، هر بار گفته بودیم، امسال حالا شروع کردیم اینجوری گفتیم، هر بار میگفتیم که مثلا کنش به معنای مطلق شامل اعتقاد هم میشه، اعتقاد خیر یا اعتقاد شر، اینجوری میگفتیم، شامل این میشه، به تعبیری ایمان هم خود کنشه، مثلا اینجوری تعبیر میکردیم، یا کفر هم خود یک کنشه، اینجوری تعبیر میکردیم، انسان داره با این کار ارادی خودش خودشو میسازه، عنوان کار بهش میدادیم، گفتیم کنش به معنای مطلق شامل این میشه و بر اساس این توضیحات رو دادیم و تمام کرد، گفتیم وعده شما این بس که تمام شد توضیح بدم که اعتقاد چگونه کنشه، از یک جهت اعتقاد در برابر عمل، اعتقاد در برابر کنشه، آدم میگه ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل میگیم اینجوری میگیم، بابا هم هست، ولی چجوریه که ایمان هم با جزء عمل به معنی مطلق گرفت که شامل این عمل صالح به اضافه اعتقاد میشه، این چجوری، چرا، چجوری کفر خود کنش حساب میشه، چجوری، این رو دارم الان میخوام وارد بشم این مقدار توضیح که تقریبا تتمه برای اون بحث باشه که تلقی ما درست بشه، انشالله باز بحث بعدی هم دارم کشات کمکم بکنه، چون بحث بعدی گستره عمله، انشالله تو اون گستره عمل توضیح. ببینید ما پارسال که بحث ایمان رو میکردیم گفتیم ایمان 3 بعد درش مطرحه، یک بعد معرفتی داره، متعلق معرفتی داره و تعلق معرفتی داره که برخی از مراحل تعلق معرفتیه حصولی است که بهش عقد القلب خورده، گاهی هم شهودی است که بهش به اصطلاح دل در دل نشست، مفاد معرفتی داره، مفاد معرفتی ایمان واضحه، مثلا باور داره خدا را، باور داره خدا عادله، باور داره خدا نمیدونم احد صمد، از این بحثایی باور داره معاد را، اینا اعتقادا که یک مفاد معرفت، این باور داشتن ها، ایمان داشتن ها، این ایمان به امری است که متعلق معرفتی است، مفاد معرفتی هم داره، مفاد معرفتی برای خودش یک لوازمی داره، پارسال توضیح دادم، مثلا مفاد معرفتی کسی از نظر استدلال عقلی هم بهش رسیده باشه اون مفاد معرفتی رو قبول داره، یک عقد القلب هم بهش میخوره، یک باور قلبی هم باید بهش اضافه بشه، توضیح دادم اینا رو چجوری هست، اینا پارسال گفت این مفاد معرفتی است یک سو، ولی کنار این بعد معرفتی یک بعد احساسی هم در عرفان داریم، اون دلدادگی که تو عرفان هست، تو ایمان هست، نفس ایمان توش یک نوع دلدادگی خوابیده، تعجب میکنه، تو کفر یک نوع بغض خوابیده نسبت به مثلا حقایق ایمان، کفر یک نوع بار احساسی ویژه‌ای هم توش هست، واقعا هم این دلدادگی، شیدائی، این عشق، این حب، اینا نمیشه از ایمان جدا کرد، یعنی نفس متعلق به اسلام معرفتی ایمان آمد به اندازه خودش یک نوع احساس ویژه را همراه خود داره، ولی اینکه شدت و ضعف داره این احساس، ولی احساس درش وجود داره، اینم یک بُعد. یک بُعد دیگری که پارسال بهش اشاره کردم، بُعد کنشی ایمانه، بُعد عملی ایمانه، یعنی یک عمل حساب میشه، البته عمل قلبی که حالا بازم می‌رسیم توضیح. بُعد کنشی ایمان یعنی ایمان از یک جهت کاری است که انجام میشه، از یک جهت احساسی است که براش حاصل میشه، از یک جهت معرفتی است که در او هست. بُعد معرفتی ایمان رو حذف نباید کرد، بُعد کنشی ایمان رو هم حذف نکنید. هر دو هم برای خود توضیح داره، ولی بعضی ها اومدن کنشی رو درست کنن، بعضی ها گفتن در واقع به دست ماست، ایمان چیز دیگری نیست. نه، اینجوری هم نیست. به دست ماست معنیش این نیست که یعنی معرفت نداریم، معرفت مثلا تصویر معرفت نه، توضیح داره، گفتیم پارسال دیوار برنامه. ولی جالب هم بُعد کنشی هم داره. کنشیش چیه؟ اقرار میکنه قلب به این واقعیت، تسلیم میشه نسبت به او. دقت میکنید؟ خضوع میکنه نسبت به این حقیقت که بهش باور کرده. دقت میکنید؟ اینجاست که میگیم به اصطلاح اقرار کن، به اصطلاح باور کن، بپذیر. اینو میگیم بُعد کنشی عمل. اقرار کردن یک کاریست از ما، اقرار کاریست از دل. دل اقرار باید بکنه، مثلا میتونه حقیقتی رو بیابه ولی انکار هم بکنه، میدونه هست ولی در این حال انکار کنه، میتونه. یعنی دل توش یک نکته عملی هم وجود داره، یعنی دل هم باید به اصطلاح یک کاری رو هم بکنه، حرکتی رو هم بکنه. باور دیده هست، میبینه هست، میتونه کار بکنه، بگه نه بابا نمیخوام. ببین این نمیخوام رو میتونه بگه استکباراً، علوان، حالا هرچی باشه، هر دلیلی که بکنه میتونه این کار رو بکنه. اینجاست میگیم چی؟ باید یک جستی هم بزنه، اما نه اونگونه که این آقایون گفتن اصلا ایمان یعنی جست، اصلا چیزی دیگری نیست، از این حرفا نه. دقت میکنید؟ کاری انجام میده بر اساس واقعیت، جستی بر اساس اینکه حق رو دیدی، حق رو بپذیر. حق را دیدی بپذیر. بعضی ها حق را میبینن نمیپذیرن. مثلا معاویه را اگر بپرسید در مورد امیرالمومنین میدونه در امیرالمومنین چه خبره، نه اینکه نمیدونه، نه اینکه یعنی حالا من نمیدونم، حالا شبهه‌ای برام پیش اومده مثلا، ولی در این حال حالا حرکتایی میکنم، حرکتای دیگری میکنم مخالفشم از نظرش، از این حرفا نیستا. خیلی از این موارد طرف اصلا میشناسه این آقا به حقه، میگه من میبینم که حقه، میبینم که وصل به آسمانه، ولی من نمیپذیرم. اینجا ما تعبیر چی میکنه؟ میگیم انکار از روی علو و استکبار، نه از روی اینکه مثلا حق رو ندید. تعبیری که قرآن داره چیه؟ جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. تعبیر آیه اینجور، اولش آیه 13 نمل اینجوریه، فلما جاعت هم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبين. وقتی این آیات و معجزات ما میآید مبصرتن، به شکل واضح جلی آشکار میفهمه حقه، قالوا هذا سحر مبين، میگن این سحر آشکاره، یعنی میخوان نفیش کنه بذاره کنار، با اینکه میبینه آیات الهی است، معجزه است، حق. و جهدوا به آیه بعدی، و جهدوا به این آیات که آشکاره انکار میکنه اون رو، و استیقنت ها انفسهم، با اینکه یقین داره این هست، با اینکه یقین داره این آیت آیت معجزه است، معجزه از طرف خداست، حقه، از طرف خداست، این رسول خداست که داره چون این معجزه مثلا، حقه، یقین دارم، میدونم، ولی جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. چرا؟ ظلمن و علوا، از سر استکبار، نمیخواد بپذیره. دیدید بعضی ها رو میگه اگر به من بدن بله، ولی اگه به دیگری بدن نه، بالاتر از من باشه بهش بدن اون قبول نمیکنه، بالاتر از من باشه به او بدن من قبول نمیکنه. اینجا چی میگید شما؟ نه یعنی نمیدونه بالاتره، میدونه بالاتره واسه من، میگه من قبول نمیکنم. اینجا میگیم یک پذیرش و عقد قلبی هم میخواد، یعنی یک نوع اقرار قلبی، یک نوع سلم قلبی، تسلیم باید بشه دل. در ایمان ما تسلیم شدن، در مقابل در کفر چی میگذره؟ یک نوع انکار در دل، یعنی انکار میکنه، عمل قلبیه. واضح است؟ این انکار وقتی که میدانه او داره انکار میکنه، ما چی باید بگیم اینجا؟ نه که نمیدونه، چی باعث میشه انکار میکنه؟ ما میگیم اینجا معرفت حاصل شد ولی عملا دل باورش نکرد. دل چرا باورش نکرد؟ چون عمل قلبی تسلیم رو روش نیاورد، انکارش کرد با اینکه معرفت رو داشت. ما قبلا توضیح دادیم تو پارسال، گفتیم اصلا علم به دلیل فطرت خداجویی که ما داریم، فطرت حقیقی، فطرت درستی که داریم، فطرتی که حق گراست، صحبت خدا نه، هر امر حقی رو که اگر یافت بهش گرایش داره، اصل دل اینجوریه. ولی این دل رو مخشوش میکنه، یعنی میاد چیکار میکنه؟ با عمل خودش این حق گرایی رو میزنه، میبینه حقه ولی نمیخواد از آن کنه. ببین چی عرض میکنم اینجا. اینجا میبینید یک عنصر دیگری هم تو ایمان مطرح، مسئله اقرار، تسلیم، عقد، پذیرش، این چیزه. واضح است؟ عقد القلب، یعنی اون اندیشه رو، اون محتوا رو باید بپذیرد و دل از آن کند. این معادلش رو میکنیم به بعد عملی، بلکه حتی میشود گفت بعد معرفتی قلب هم از یک جهت عمله. حالا حتی میشه اینو، چرا؟ از یک منظر. حتی بعد احساسی، من گفتم چی؟ سه بعد داریم، یه بعد معرفتی، یه بعد احساسی، یه بعد عملی، پذیرش، تسلیم، اقرار، اقرار قلبی، صحبت قلبه، چون ایمان در قلب مطرح شد و توضیح داده. ایمان مربوط به قلب است، در پارسال گفت ایمان در دل یک، پس میشه این اقراری که میکنه عمله. یک بعد احساسی داره، شیفتگی، نمیدونم دلدادگی، نمیدونم حب، عشق، اینا. و یه بعد دیگر هم داره، چی؟ بعد معرفتی. حتی میشه این دو بعد هم از یک جهت گفت چی؟ عمل قلبه. چرا؟ ببینید کسی که تلاش میکنه تا خدایی رو که باور کرده بعضی از مسائلی که در باب خداست رو حل کنه، او داره دنبال علم میره تا علم خود رو نسبت به خدا گسترش بده و معرفت خودش رو گسترش بده. تلاش عملی میکنه تا شهود خدا بکنه، داره چیکار میکنه؟ خود تلاش میکنه تا گسترش بده معرفت خود رو، معرفت یا شهودی یا معرفت اصولی خود رو نسبت به خدا گسترش بده. این گسترش دادن به چیه؟ به عمله. لذا آقایون میگن، بعضی از افراد دیدم اینجوری میگن، میگن حکمت عملی مقدم بر حکمت نظریه، چون باید اقدام کنی برای نظر، اقدام بر نظر رو حکمت عملی بهت میگه تا انجام بده. پیش از اینکه حکمت نظری رو بخوای دست بگیرید، پیش از اینکه یک چیزی رو بخونی، کی بهت میگه برو دنبالش، برو مدرسه، برو کار کن، برو یاد بگیر؟ اینا کی بهت میگه؟ حکمت عملی و عقل عملی. اینجوری بعضی‌ها گفتن، به همین اشاره دارن. یعنی حتی بعد معرفتی رو ما تحصیل باید بکنیم. این بایدهایی که هر جمعی ها یک نوع چیه؟ محط کار عمل انسانی است. بله 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 بله، همین خواستم همین رو بگم. بعضی از اینا حرفش اینه، تلاش مقدم است، ولی نفس مقدمه ای که ذل مقدمه رو میاره، شما چی میگید؟ بعضی موقع گفتن آقا خود ذل مقدمه اختیاری نیست، بعضی از آقایون گفتن، ولی مقدمه اختیاریه. چی توضیح میدن آقایون؟ دیدید حتما این بحثا، نمیدونم دیدید، میگن که آقا بنده خدایی از بالای ساختمان خودشو انداخت وسط چیز اومد، حالا دیگه کار اختیاری نیست، یعنی دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه، ولی انداختنش از بالای ساختمان به دست خودش بود دیگه. خواستم نکته رو بگم. آقایون اینجوری میگم، میگم ذل مقدمه اگر اختیار نیست، مقدمه اختیاری است، مقدمه رو انجام میده، به ذل مقدمه می انجامد، این ذل مقدمه هم میشود اختیاری به دلیل مقدمش. با هم توضیح خواستم همین رو بگم، خواستم این رو بگم، خودش همینقدر کافیه برای بحث ماست. عمل اختیاری است، ولی بنده معتقدم حتی اونجا هم حاضر، الان وقتش نیست، سوانمو میبندم، چون بحثای عملیه و الا خواستید وقتی با هم بحث کنه، من معتقدم حتی اونجا هم به دست ماست. توضیح دارم. ایمان نه چی؟ عرض کردم چه حضوری چه حصولی، هر دو در حیطه معرفت هم. مثلا میتونه کسی فیلسوفی باشه، از نظر فلسفی به چیزی رسیده و باور قلبی هم بهش داره، به خدا رسیده. حصولی، حصولی، حصول اون با علم حضوری، ببینید علم حضوری دیگه نیست، باور قلبی است متعلق حصولی، در این مثالی که عرض کردم واضح است. یعنی مثلا فیلسوفی مسئله رو حل میکنه، خدا رو اثبات میکنه، بعد میگه من باور دارم خدا رو. این باوری که ایجاد میشه براش یک عقد قلبی است، متعلقش چیه؟ یک امر اصولی. خب اون دیگه زیاد فرقی به هم نمیزنه، اون دیگه به هم نمیزنه که این که کاری حل نمیکنه، که شما همه حصولی ها از یکی تو دل ما مثلا حضوری کاری حل نمیکنه. چی؟ معمولا اونجا ادغامه، اونجا ادغامه، اندماجه جهات متعدد. به طبیعی معرفت همان اقراره، ولی حرفی نیست، ولی اندماجه، جهات متعدد جمع میشه، هرچه بالاتر میره جهت مندمج میشه. ولی نه که بی جهته، نه یعنی توش اقرار نیست، اقرار هست ولی به نفس همون شهود، شهود خود اقرار آور هم هست، اما اقرار هم داره و عملا در درون خودش. عرض کردم دیگه، شهود رو میگی؟ شهودی؟ شهودی عرفا رو میگی؟ اصلا میگفت که دیدن همان و اقرار همان. اگر از بار
ممکنه یه وقت اون واقعیت شهود هم کرده باشه، این وقت
بهش یادم داره. شما اصلا شهود رو بد معنا بود، یه شهود رو خیلی انتزاعی نگاه میکنی. حالا میخواید بهتون بگم خودتون باورتون نسبت به خودتون چجوریه؟ هستید؟ باور چی؟ نه خودتون متعلقتون خودتون دید. من وجود من، وجود من چجوریه؟ اولا یه وجود من است که من شهود میکنم، بعد حالا دارم باور میکنم. چیکار میکنید؟ خب به همین گفتم اندماجی دیگه، توضیح دادم دیگه، گفتم اندماجی، برای همین گفتم. خواستم چی بگم؟ بعضی جا اصلا دیگه احتیاج به جدا کردن نیست که، توش قابیده از بس وضوع بیانه به حدیست که خود باور نمیاد. به ویژه فطرت حق گرای ما باعث میشه باور توش هست، هستش اینه. ولی کلا حالا بر ترتیب اینا دیگه، من میخواستم تقاضا میکنم بحثا رو به سطح علمی زیاد در نیارید، من میخوام فضای به اصطلاح عملی باشه، نتایج استفاده میکنم، ولی خواستید بحث رو بعد از جلسه من انجام بدم، خب تو فضای عملی نگه دارم. فضای اون شکلی درست از یه جهت خیلی خوبه، ولی کمی بار عملیش و اون فضایی که ما دنبالش هستیم رو کم میکنم، از این جهت تلاش میکنم کمتر من. خواستید به وقتش من خدمتتون هست. خب خواستم این رو بگم، عملا یک مسئله ای به اسم اقرار داریم، اقرار قلبی داریم، یک عمل قلبیه. فقط باید دونست که انسان سطوح متعدد عمل داره، یک سطح عملش قلبه. من انشاءالله در بحث گستره عمل این رو بیشتر توضیح میدم، بحث بعدی که داریم گستره عمل توضیح میدم، مثلا ما تو مرحله قلب چه اعمالی داریم و قلب هم مگه عمل داره، توضیح میدم. ولی الان همین قدر هست، اقرار کردن، انکار کردن بر اساس انکار قلبی و اقرار قلبی رو دارم الان، انکار کردن، اقرار کردن، اینا جزء کار. حالا جالب اینه این مرحله که عرض کردیم افزونه بر او، حتی بعد احساسیش و حتی بعد معرفتیش از یک جهت عمله، چون اقدامی که ما میکنیم برای معرفت، اقدامی که میکنیم تا حب بیاید، مثلا میگن حب جوری میاد، این شکلی عمل میکنه تا حب بیاد، این خود یک اقدام، یک کنشه و کنش قلبی هم هست، چون میدونید که رسیدن به او اقدامات عملی سطحی هم داره، درش باید یه امر باطنی وجود داشته تبدیل به اون بشود، برخوش توضیح داره، حالا انشاءالله میرسیم و توضیح میدیم. و بلکه از یک منظر ایمان به گونه ایست که تمام عمل صالح از ایمان برمیاد و جزء ایمان حتی میتونه قرار از یک منظر، حتی اینجوری میشه گفت که در روایات هم آمده، واقعیتی هم هست، به تعبیری آن ایمان است که از او عمل صالح زاییده میشود و با عمل صالح است که میخواد ایمان خود رو افزایش بده. همین کاری که میخواد بکنه، اینا همه کنش ارادیه، همه کنش ارادی ایمانی است که بخشش مربوط به قلب، لذا ما میتونیم بگیم ایمان هم خود کنشه، ما پارسا اصلا توضیح دادیم چگونه میشه ایمان رو افزود، چگونه میشود ایمان آورد، حتی راهاشو گفتیم. یعنی چی؟ یعنی میشود انجام داد، میشه دست به کار شد. وقتی میگید دست به کار شد میشود انجام داد، معناش چیه؟ معناش اینه که متعلق کنش ارادی انسانه، حتی ایمان متعلق کنش ارادی انسانه. حالا تا برسیم ببینیم دقیقا چه چیزهایی توش میگذره، این رو خواستم بگم به عنوان مقدم ورود کنیم تو بحث ها. خب حالا ببینید، ما در آیات وقتی نگاه میکنیم گاهی دستور به ایمان داده میشه. هر چیزی که دستور داده میشه بهش، مثلا این باید مثلا ایمان بیاورید، برید ایمان بیارید، ایمان تحصیل کنید، تا این رو میگن یعنی چی؟ یعنی متعلق کنش باید باشه و الا دستور دادن معنی نداره. اگه متعلق کنش نیست دستور معنی نداره. یعنی میخوام بگم برای خود هم نفس اینو نگاه میکنیم و توش میفهمیم یعنی شارع مقدس وقتی خداوند سبحان میگه ای کسانی که ایمان آوردید آمنو، یا ای الذین آمنو، آمنو، این آمنو که داره میگه یعنی چی؟ یعنی متعلق عمل شماست، شما باید از اقدام کنید. اقدام انسانی میخواد، اقدام انسانی کنش انسانی میخواد. کنش انسانی البته مطلقه، یقینا لزومی نداره کنش های سطحی و ظاهری حتما باشه تا بشه کنش. کنش انسانی میخواد، این میشه چی؟ مطلق کنشی که ما دنبالش بودیم. حالا بذارید برخی از آیات رو بخونم. آیه 193 آل عمران، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، خدایا شنیدیم یک منادی نبی آمد مثلا ما رو دعوت به ایمان کرد. ان آمنو به ربکم فآمنا، این نفس این همین تعبیری که میکنم ایمان بیارید پس ما ایمان آوردیم، این یعنی متعلق کنش انسانیست. یعنی انسان با دست خودش داره کار را انجام. اینا هیچ کدوم هم نگفتنم منافی اون چیزی نیست که ایمان دادنیه، اون توضیحاتی که در روایات آمده ایمان رو خدا میده، اونا این کار اصلا نباید کرد، اینا قابل جمعه برخوش توضیح داره. اقدام از ما، اعطا از خدا، اعداد از ما، دادن از خدا، این همین حرفیست که ما در خیلی از بحثا داریم. کار رو ما انجام میدیم از نظر فکری ولی علم رو خدا داره به ما میده، اون توضیحات نداریم. اعطا اون منافی این نیست با همین آیات. لذا میخوام بگم این آیات رو اگه کنار اون آیات و روایاتی قرار بدید که هدایت از آن خداست، ایمان رو خدا میده، خداست که شرح سعد میده، اینا که گفته میشه و حقم هست، اما درسته، این منافی این آیات نیست. این آیات باید با هم جمع بشه. جمع شدن یعنی هم اقدام کن هم دادن از خداست، اعطا از خداست. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمن. یا آیه 47 نساء، یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای کسانی که به شما کتاب عطا شده و شما اهل کتابید، آمنوا بما نزلنا، ایمان بیارید به قرآن، ایمان بیارید به آنچه که نازل شد بر به اصطلاح ما، مصدقا لما معکم، اون چرا که همراه شماست به اصطلاح این قرآن داره تصدیق میکنه، و بلکه شما تو اونجا بیافتید به تعبیری ای اهل کتاب، شما که میبینید در کتاب شما آمده، گاهی توی قرآن آمده، این چیز عجیبیه که اهل کتاب بعضی هاشون رسول الله را انقدر براشون آشنا بود، ویژگی هاش درست مثل که فرزندان خودشون رو میشناختن. من دیگه این آیات هم نیومدن، درست مثل که فرزندان خودشون رو بشناسن، چی جور میشناسن، چقدر خوب دقیق میشناسن رسول الله رو، با همین دقت ها میشناختن. اصلا میدونید چرا اینا راه افتادن اومدن به سمت به اسلام مکه؟ چرا میدونید راه افتادن؟ بهشون گفتن به اصطلاح پیامبری بر شتر سوار بر در فاران، فاران هم پرسیدن کجا، گفتن اون موقعی که اول اساسا شنیده بود، فاران کجاست؟ فاران توی منطقه از به اسلام مکه است، برید اونجا، بهشون اینجوری گفته بود و بر اساس این اصلا اومدن و امید داشتن که حالا توی این به اصطلاح فرزندانشون یکی بشه نبی، به این امید اصلا اومدن. حالا بعضی هاشون این خاصیت داره ولی بعضی هاشون صادقانه اومد، اصلا اینجوری بوده و میشناختن. خب حالا ازشون میگه شما یکی از ایمان بیارید، اینجا چی میخواد ازشون؟ مگه نمیشناختن؟ اعتماد تو قرآن آمده اینا میشناختن. چی باعث میشه و ازشون خواسته بشه؟ یعنی در واقع باید یک کنش قلبی افزودن بکنن، میدونن، یعنی از آن کنن، از آن کردن، اقرار کردن، به اصطلاح تسلیم شدن. بله 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 بله. یعرفونه ها کما، کجاست آیات؟ 146 بقره، انعام آیه 20. این رو دارن. یعرفونه ها کما یعرفونه ابنا هم، همچنان که فرزندان خودشون میشتن. از این همچه حالتی داره، معرفت بود، باید ایمان بیارن. بله میدونم، چون میدونید همش قرار نیست که از این دست مسائل میاد، یعنی تک تک کسانی که اونجا هستن باید بشناسن رسول الله، لزومی نداره. خب حالا عرضم این بود، یعنی همچه چیزی ازشون باز ایمان خواسته میشه. اینجا ایمان خواسته میشه یعنی چی؟ یعنی اقرار کنید با اون معرفتی که دارید. یا آیه 136 نساء، یا ای الذین آمنو، آمنو بالله و رسولی و الکتاب الذی به اصطلاح نزله یا نزله، بل کتاب الذی نزله علی رسول یا نزله خداوند. شما آیه رو میتونید، آیه 136 نساء، نزله، نزله علی رسوله و کتاب الذی انزل من قبل. حالا ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا و رسول. این ایمان بیارید به خدا و رسول متعلق باید قرار گرفت، متعلق عمل قرار گرفت، متعلق کنش قرار گرفت. دقت کنید چی عرض میکنم. ایمان بیارید، تا اینو میگه معنا چی میشه؟ یعنی هویت کنشی داره. لذا لیس للانسان الا ما سعا و کلا ولران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. کسب، کسب شامل اینها هم بشه. خب مهم برای اینه. خب باز آیه دیگر، آیه 31 احقاف، یا قومنا عجیب و دعی الله و آمنو به، اجابت کنید نبی خدا که داعی الله است، دعوت میکنه از طرف خدا، و ایمان بیارید. یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب الیم. میبینید همش متعلق ایمان قرار میگیره. باز این آیه، من اینا که میخونم فقط میخوام تاکید کنم تو قرآن انقدر زیاد نمیشه این رو حالا معنا کنم، یکیشو میخوام دست بزنیم. آیه 15 حجرات، انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا، ایمان آوردن و شک نکردند. ایمان آوردن و شک نکردند، یعنی عملی است که از اونها سر میزنه، شک نکردن در برابر شک کردن. دقت کنید، شک شک. و جاهدوا اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. مؤمن صادق اینه که شک هم نکند، متعلق خواسته به اصطلاح الهی. یا اون آیه‌ای که در مورد رسول الله، که اگر رسول الله آمد، تعبیر چیه؟ که به اصطلاح درشون قضاوت کرد، در فی ما شجر بینهم، شما حتی در دل خود حرجی نبینند. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدون، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. اینجا یعنی داره یک نوع به اصطلاح، یعنی در دل حرج نیاید، یعنی خود این یک عمله که حتی اونجایی که میز ایمان قوی میشه، نباید شک کنی، نباید تردید کنی، نباید حرج داشته باشی. نباید ها، نباید ها باید بیاد در عین این که الان وصف داره میکنه، ولی میخوام بگم ازش میشه نتیجه گرفت. ایمان برتر اینه که این همچنین اموری درش نیاید، شک نکند، نمیدونم حرج در دل نداشته باشد، نباید حرج باشد. اگر حرج داره باش بجنگ. بجنگ یعنی چی؟ یعنی متعلق کنش ارادی ماست. به دست برقضا نوعا تو بحثای عرفا به لحاظ باطنی هر جا اینجا رسید میگه بجنگ، بجنگ، مبارزه کن، مبارزه کن، نظر بیار. ما قبلا هم پارسال توضیح دادیم چیکار کنیم که بعضی موقع اینها نیاد، بجنگیم. یعنی متعلق کنشه. ایمان برتر، ایمان صادقانه که تعبیر میکنه اولئک هم الصادقون، صادقن در ایمان خودشون، صدق دارن. و بعضیا صدیقن. اینا اگه میگیم چه جوریه؟ به این دلیله که میجنگند، جنگیدن در دل کنش نیست، بلکه سخت‌ترین کنشه. یعنی ما بیرون که انجام میدیم خب راحته بابا، این شمشیر دست گرفتیم از یه جهت خب داریم میجنگیم، بله شمشیر دست گرفتیم میشه راحت شمشیر دست گرفت ایستاد، گرچه اگر کسی بترسه خب نمیکنه کار، ولی میخوام کلا بگم اینقدر آسان‌تره، ولی در دل جنگیدن، شمشیر دست گرفتن، جنگیدن خیلی سخت‌تره. همون تعبیری که رسول الله گفت جهاد اکبر، اصلا تعبیر ادبیات جهاد اکبر مال اینجاست. جهاد اکبر یعنی تلاش فراوان، سنگین‌تر در دل ایستادن، با نفس مبارزه کردن، با نمیدونم علو و استکبار جنگیدن، با خیلی از مسائل جنگیدن برای اینکه حق را ادام پیاده کردن. تا اینو میگید جنگیدن در درون، تا داره تعبیر میکنه یعنی چی؟ یعنی کار سنگین درون و کارم سنگین تر، جهاد اکبر به تعبیر رسول نیست مگه؟ تا اینو میگید پس یه کار سنگین تری داریم، کنش جدی تری داریم تو دل، واقعا هم کنشه. ما پارسا اصلا توضیح دادیم چجوری بکنید که شما ایمانتون رو نگه دارید، چجوری بکنید ایمانتون رو اضافه کنید، چجوری میشه ایمان آورد، راه دادیم، گفتیم اینجوری عمل کنید، اینجوری باید کار کنه. خب اینایی که میگیم اصلا خودش همینه، مثلا یه معیار دادیم، هر کی بتونه تعلقات خاکیشو کم کنه ایمان درش در دلش افسوده میشه. خب یک معیار نیست، پس چیکار کنم ایمان بیارم؟ باید تعلقات خاکی رو کم کنم. تو تعلقات خاکی میاد ایمان کم میشه، خب پس باید بجنگم، بجنگ بجنگ. خب بجنگ چی؟ یعنی کار دیگه، کنش دیگه، مگه قراره که یه چیز دیگه ای باشه؟ اما کنشی است معطوف به ایمان، ایجاد ایمان میکنه، افزایش ایمان میده با یک تلاش و اقدام ما. این اقدام و تلاش میشه چی؟ اقدام و تلاش به اصطلاح سازنده انسان، کنش مطلقی که سازنده انسان. پس لزوم نداره کنش حتما اینجا باشه. چرا این همه تاکید میکنم؟ چون از بس تو ذهن ماست ایمان در برابر عمل صالح، یک حق، این سخن حق است، بعدا باید توضیح بدیم. ولی گویا جوری آدم بعضی احساس کردن، یعنی پس وقتی قرآن میگوید ما توی زمان الا ما کنتم تعملون، ما کنتم تعملون، تعملون یعنی عمل، همین عمل دیگه، فقط عمل صالح. بعضی ها دیدم که میگن به اصطلاح کلا بر ران علی قلوب ما کانو یکسو، ما کانو یکسو، اون میگن کسب یعنی کسب عملی، کسب عملی لزومی داره؟ کسب کفری هم همین جوره، کسب اعتقادی هم همین جوره، اعتقاد هم کسبه، کسب تلاش و عمل و سعی و در خود پیاده کردن و خود ساختن انسان، انسان ساخته میشه با عمل خودش. بله کل انسان چی؟ مرهون و رهین عمل خودش است. چه تعبیری از آیه؟ بله نه 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 رهینه رهینه مرهونه کل نفس به ما کسبت رهینه، مرهون کسب خودش است. این مرهون کسب خود، کسب خود چیه اینجا؟ یعنی فقط یعنی عمل یا اعتقاد هم میگیره؟ این درماز بکنم، مرهون عمل خودشه. کدوم عمل؟ عمل مطلق که ایمان میاره، که کفر میبرزه، که عمل صالح میکنه، که عمل طالح میکنه. باز هست اینجوری همه با هم مرهون عمل خودش کسب. میخوام اون کسب قرآنی رو میخوام بفهمم که محل بحث ماست، کسب قرآنی که قرار شد کسب دل باشه، خب اون رو بفهمیم. میگیم یعنی مطلق، آیات هم که نگاه میکنیم داره اینجوری میگه، دستور میده، متعلق باید و نباید شد، متعلق کنش میشه، ولی عمل از یک جهت.
چه تقسیم این عمل جوانه؟
بله میرسیم، حالا من توضیح میدم به اصطلاح. الان دارم فقط به خاطر اینکه اون بحثی قبلا کردم و میخوام تکمیل کنم. آره بعدا گستره عمل رو براتون میگم، ببینید چقدر گستره عمل خیلی گستره سنگینی داره، اصلا ما اینجوری نگاه نمیکردیم. این از این آیات. حالا بعدم باید بعدن بعضی که این بحث تمام کردیم اجلالتن تا به حال می‌خواستیم کسب قرآنی رو بگیم، تا اینجا دوزی دادیم تمام شد. بعد دوباره باید بحث دیگری کرد. نسبت این عمل مطلق دو قسم میشه، اعتقاد و عمل. اعتقاد و عمل، عمل در برابر اعتقاد، اونجا چه نسبتی داره؟ این بحث هست که شما الان که میرسیم توضیح، ولی نسبت دارن، همه هم آورجاست، هر دو هم به اصطلاح کسب دل میشه. توضیح دادیم اینا رو. من اتفاقا اون موقعی که میخوندیم هم سعی کردم از ایمان براتون مواردی بیارم که مثلا ظلمت، ایمان موجب ظلمت میشه، عمل هم موجب ظلمت میشه. مثلا در نور سعی کردم یه مواردی بیارم که بگه مثلا سوره حدید بود، در سوره حدید دو دو تا چیز از ما خواستن، ایمان بیارید انفاق، هر دو رو به عنوان نور تعبیر کرده، یعنی ایمان و انفاق، هم عمل رو و هم ایمان رو هر دو رو گفته نور کسب دل میشه. اینا واضح از توضیح دادم، یادم تک تک اینا که رسیدیم گفتم هر دو اینها موجب حیات میشه، یا هر دو اینها موجب نور میشه، هر دو اینها موجب طهارت میشه، هر دو اینها موجب ظلمت میشه. امثال اینا رو آوردیم و گفتیم. خب این هم باز آیه دیگر. آیه دیگری که باز تو این زمینه هست آیه 28 حدید رو خوندیم نگفتیم؟ خب آیه 28 سوره حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و ایمان بیاورید به رسولش، یعنی ایمان افزوده، ایمان دارید، ایمان باز بیارید، آمنو یؤتکم کفلین من رحمته. یعنی شما باید دو تا کار کنید، هم تقوا و هم ایمان، دو کار انجام بدید، یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. این نور رو بهتون میدیم، اما این نور برآمده از چیه؟ هم ایمان هم تقوا، یعنی دو تا کار. واضح است دارم چیز میکنم، خود اما ایمان هم کاره و با اون نور داده میشه. واضح است؟ خب خود این نگاه کنید توش همین معنا. خب قبلا این رو آوردم، خوندم، موارد رو شاهد آوردیم، عمدتش چیه؟ خود ایمان متعلق کنش قرار گیره. آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله و آمنو به رسولی. باز آیه دیگر، آیه 42 فاطر، فلما جاءهم نذیرون ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باهله. وقتی نذیر میاد، برای نذیر مثلا نبی میاد به عنوان منذر میاد، برای عده‌ای جز نفرت اضافه نکرد، یعنی هدایتشون نکرد بلکه نفرتشون. چرا؟ استکبارا فی الارض، به خاطر استکبار، به خاطر اینکه استکبار میورزه، استکبارم فی الارض، به این خاطر، به خاطر اینکه میخواد بگه نه من باید اصل باشم، چرا او باید اصل باشه، اینجوری شده. بذار چند نمونه بگم واضح بشه. در دوره رسول الله، پیش از اینکه رسول الله به بعثت برسه، نگاه کن تاریخ هست، عده‌ای جزو حنفا بودن، یعنی اعتقاد داشتن به خدا و برخی هاشون شهود خدا کردن، هست تو تاریخ هست به عنوان حنفا، و رسول الله هم جزو حنفا بود. بعد از اینکه رسول الله رسول شد، برخی از حنفا تا گفتن حقا حقا اومدن قبول کردن. همین بود، ما همینا رو میدیدیم میافتیم، رسول الله داره میگه حقه، بهتره، برتره. این بعضی ها میدین چیکار کردن، گفتن نه، چرا به ما ندادن، ما هم که اینا رو داشتیم خودمون، مثلا شهود داشتیم، چرا به ما ندادن، نه نمیپذیرم. نه که نمیدونست حقا، میدونست حقه، ولی چون بهش ندادن استکبارن، اینو ما میگه استکبار، یعنی از باب استکبار نپذیر. یک نمونه. یه نمونه دیگه هم شاید قبلا براتون گفته باشم در مورد امام کاظم علیه السلام و مأمون از پدر خودش نقل میکنه. پدر مأمون کیه؟ هارون. هارون تو میگه، مأمون نقل میکنه، میگه که من دیدم یه روزی یک شخص باوقاری آمد، پدرم خیلی احترام کرد، خیلی احترام کرد و به شکلی باش برخورد کرد، در کنارش جای داد، من هیچ کس رو ندیدم باش اینجوری. بعد که رفت از او پرسیدم پدر ایشون کیه؟ گفت ایشون امام موسای کاظم، امام موسای کاظم. بعد این تعبیری که کرد، مأمون گفت من به پدرم گفتم خب اگر ایشون امامه پس شما چی کارید؟ بعد هارون در جواب گفت که پسر به تو بگویم الملک و عقیم، یعنی میدونم این امامه ولی من باید اصل باشم. ببینید، نه اینکه یعنی نمیدونم اون اصله، من باید اصل باشم و ملکم عقیمه. پسر به تو بگویم اگه تو هم
بخوای جای من بگیری من تو رو میکشم، اینم بخواد جای من بگیری من اینو میکشم. اینو واسه دبیر میکنه، میگه استکبارم فعل عرض. باز بذار یه نمونه دیگری تو جهان پس از مرگ. نمیدونم در مورد عموی پیغمبر شنیدید که تو جهنم بود و بعد بوجهل ظاهرا، بعد تو روایت هست که رسول الله میاد از اونجا که میگذره یک نسیم خوشی در جهنم میوزه، خیلی احساس خوشی برای این بوجهل دست میده، بعد میپرسه این جریان چیه؟ گفتن رسول الله داره میاد اینجا عبور میکنه. در رو ببندید نمیخوام. ای تو جهنم هم رفته، همه چیز رو حق یافته، اما طبیعی که رسول الله داره نسبت به اون افرادی که تو چاه انداخت توی جنگ بعد، ای کسانی که ای عتبه ای فلان، ما اون چیزی که خدا وعده کرد حق یافتیم، شما حق یافتید؟ یعنی اونام در جواب که هیچ نشنیدن اصحاب گفتن مگه اینا میشنون؟ اینا میشنون؟ گفت بله اینا میشنون و جوابم میدن، اینا میتونن، یعنی اونا حق یافتن. جهان پس از مرگ جهانی است که آدم حق رو میفهم، این حق رو فهمیده ولی همراهی نمیکنه. باز هستن چی هست؟ اینو ما تعبیر میکنم چی؟ به اصطلاح استکبارن، علوون. باز هست علو استکبار. خب چون این چیزی ما چی باید بگیم؟ باید بگیم علو و استکبار باید بگیم انکار میکند حق را، حقی را که قبول دارد انکار میکند. باز هست اینجا ما میگیم چی؟ انکار یک کنش قلبیه، کاریست که داره انجام. بله؟ آره دیگه ازش جدا که نمیشه و هستی، فقط مایه بیچارگیش میشه. این تو قرآن چی هست؟ شرب الهیم، مثل شطر تشنه از این آب داغ میخواه. اگه آب داغ بزاهره اونجا تو سوره واقع اشتباه نکنه، آب داغ میخواه ولی مثل شطر تشنه میخواه. گفت خود داغه که امعا احشال میسوزونه و چرا دیگه میخوره؟ چرا مثل شطر تشنه پی در پی میخوره؟ چرا میخوره؟ داغ یک بار سوزون دیگه نباید بخوره. چرا میخوره؟ چون این دیگه منش اوست، عمل او شد آب داغ دیگه، این عادت عملی ملکیش باعث میشه اونجا. این ملکی استکبار که ازش گرفته نمیشه، باش عذاب میبینه ولی در این حال استکبار میکنه،
لذت میبره.
شرب الهیم و میگه میسوزونه، میفهمه نه لذت چیه، بیچارش کرده. ولی نمیدونم تو این دنیا دیدید بعضی ها که اعتیاد دارن از دستش خسته میشن میزنن زمین باز دوباره میگیره میکشه، اول دیدید؟ یعنی اعتیادش اینو باعث میشه که کارش انجام میده، از این دفعه از دستش خسته شد. اونجا اینجوریه، بیشتر عذاب میشه. آیه هفتم سوره نوح، اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر وقت اینها دعوت کردم که اینها بیاند و مورد مغفرت قرار گیرند، جعل و اصابه هم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. این چی میخواد بگه اینجا؟ یعنی انکارش بر اساس استکبار صورت میگه. اینجوریه، هر وقتم حضرت نوح دعوت کرد اینها گوش دستاشون رو انگشتاشون رو گذاشتن تو گوششون که نشنون و لباس بر سر خودشون گذاشتن و اثر رو بر این امتناع به اصطلاح حقایق و انکار حقایق اصرار ورزیدن، اثر رو اصرار میکنن. این اصرار یعنی کنشی در کنش قلبی که در صحنه عمل هم میاد، تو صحنه زبان هم میاد. و استکبار و استکبارا، استکبار میورزن. اینا رو اگر بخواید نگاه کنید معناش چی میشه؟ یعنی عملا کسی که در مرحله قلبی ایمان میاره یک نوع اقرار قلبی میاره، یک عمل قلبی انجام میده. اون کسی که میاد انکار میکنه یک عمل قلبی انجام میده، عملی است و بعد متعلق ایمان میشه و متعلق توبیخ میشه که چرا ایمان نمیارید و باید ایمان بیارید، چرا کفر میورزید، متعلق توبیخ میشه. چرا متعلق توبیخه؟ یعنی اینکه مطلق کنش دست ماست، ما میتونیم انجام بدیم. انسان میتونه راه خودش انتخاب کنه، میتونه سلم بشه، میتونه تسلیم بشه، میتونه اقرار کنه، میتونه انکار کنه، میتونه بیسته، میتونه حق رو ببینه و باشم بجنگه. خاصیت انسان چون اینجوریه. البته این در ساحت دله، در ساحت دله. من انشالله احادیثش رو من آوردم امروز بخونم، ظاهر نمیشه دیگه، فردا به حوصله براتون احادیثش هم بخونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر مونده بعضان؟ 3-4 دقیقه. 5 دقیقه مونده؟ اگر مونده سلام. خب
اگر قلب از امتزاج احکام در روح و نفس وجود میاد، قلب هر کس متفاوت میشه.
بعد
فصلی مقوین هر کس متفاوت میشه.
بله.
هر فرد یه نوع الهیده میشه.
بله.
نه 4 تا نوع نمیشه.
بله بله. حالا یه چیز دیگه بگم با همین صورت، مسئله نحوه وجود انسان نحوه وجود ارادی است در تمام ساعتاش. این یادتون باشه فردا من توضیح میدم. نحوه وجود انسان وقتی نحوه وجود ارادی است یعنی چی؟ یعنی نه اینکه تو ساعت عمل اینجا مثلا دست رو میتونم تکون بدم، تو دل هم میتونم. تا این رو بگید دیگه تمام شده است. از هر سقف وجودی هم بگید نحوه وجود ارادی انسان نداره.
من نظرم اون بود که وقتی انواع رو تقسیم میکنه، مثلا مولا صدا میگه که انسان جنس هست و چهار
تا تحت انواع، این با کنش خودش انجام بده.
آره.
کنش حالا چه نوع کنشه؟
یعنی هر فردش یه نوع کنشه
اینجوریه. اصلا حتی بگید فردش هم نوع هم بشه هیچ مشکل نداره، انسانه، کنش ارادی داره و حسب اراده خودش خودش رو میسازه. این مهمه، خودش رو میسازه یعنی فقط قراره که تو عمل بسازه یا با اعتقادم میسازه؟
با اعتقادم میسازه.
این مهم بود که ما می‌خواستیم درست گفتیم تو آیات و روایات گفتیم، آیات قبلا گفته بودیم، ولی الان خواهد یه بحث فنی دقیق داشته باشه. الان بهش اشاره و این خیلی از مسائل تغییر میده و همین باعث میشه که آقایون عرفا نوعا اصلا سلطان این نوع بحث ها مال آقایون عرفا هست که تو صحنه دل چه کار کن، چجوری بجنگ، چجوری باور کن، چجوری همراهی کن.
آقا این
سه تا بود
ایمان که فرمودید بین خودشون تقدم تأخیر نیست؟
پارسال توضیح دادم اصلش معرفته و کنارش عمله و بعد لوازم احساسی هم داره.
حالا این آیه که جهد و به ها وستایی کنند، اینجا اون یقینی که دارن یقینش در فقط علم حصولیه، میشه کسی مثلا علم حضوری هم داشته؟
حتی علم حضوری هم باشه میتونه، ولی بیشتر حصولیه، دیده و یقین کرده. حالا عنوان یقینی حصولیه حضوری زیاد سخت. مهم اینه که من پارسال فقط توضیح دادم چرا این چه مشکلی توش هست، با اینکه حقیقت ما، فطرت ما حقیقراست، یعنی کسی که علمه، و لذا ما یکی از راه‌های رسیدن به ایمان رو تحصیل علم افزوده میدونم، ولی در این حال این هست. یعنی اگر انسان رو به فطرتش بذاره چیزی رو که حق یافته میپذیره و همراهی ما، ولی میتونه گهگاهی با کنش خودش با همه اینا بجنگه، حتی میتونه با معرفت خودش هم بجنگ. چیز عجیبی این، حتی معرفت هم از بین ببره.
این مطلب آخر
شما ببخشید، شما جنود عقل و جهل چه سالی توضیح داده؟
جنود عقل و جهل رو من ظاهرا فکر میکنم توی بحث نفس اماره بود، فکر میکنم بحث روح خداوندی و تو نفس اماره بود ظاهره. حالا از آقایون بپرسید، آقایون که بودن
این بحثش گذاشته، یعنی شده
نفس اماره رو
جنود عقل و جهل
رو به صورتی که بخوام پایه‌اش رو توضیح بدم، چگونه این روح خداوندی یه لوازمی داره و این همون فطرته، نسبت فطرت با نفس رو میخواستم توضیح بدم. آره اینو خوندم، اما حالا دقیقا نمیدونم. ظاهرا تو نفس
اماره،
ظاهرا تو نفس اماره است. از آقایون بپرسید، اسکندری رو بپرسید.
به صورت تفصیلی نمیخواید وارد بشین تو جنود عقل و جهل؟
نه دیگه الان، نه الان که دیگه، نه الان اینجا که دیگه سال میگه که غزی الامر الذی فیه تستفتیان، نه دیگه وارد بشه بکنه، میگم اوضاع به هم نیست. ولی واقعش بحث فطرت رو حالا من ذیل بحث نفس گفتم، ولی از یه جهتی باید بحث
قبل از بحث نفس ظاهرن یه ورودی داشتین که رابطه نفس اماره. آره. با فطرت چیه؟
اصلا توضیح نه نحوه وجود انسان رو گفتم که نفخت و فیه من روحی است، بر اساس اون نفس اماره رو درست کردیم، بر اساس اون فطرت درست کردیم و طبق اون تقابل فطرت و نفس رو توضیح دادیم و لوازم فطرت و نفس رو توضیح دادیم، بعد رفتیم توی نفس.
خیلی مختصر شد.
نگاه کردید؟ چند جلسه هست؟
حدودی 23 جلسه.
خب دیگه البته یه مقدارش راست میگن همش که نفس، همش فطرت، ولی آره یه 6-7 جلسه ایستادیم. ولی اصل مسئله به نظر مهم اینه یک گوهر واضح شد.
نفس
آره بحث فطرت رو اگر یک اصلش درست بشه بقیهش دیگه آدم میتونه یه شاخه برگ خودش بده اصلش عمقش. اما نظر فطرت اینقدر واضحه که حد نداره آقایون بعدش که بعد معناش کردن از این حرفا در هر کسی یه چیزی میگیره. اما فطرت
همون موفق میشه.